تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على الكواكب
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو ای خداوند و ای هستی بخش. سلام شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف، با افتخار یک بار دیگه برنامه تاریخ فقاهت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. همچون هفته های گذشته میهمان و کارشناس برنامه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی هستند، کسی که در این زمینه و در حوزه های تخصصی دینی هم قلم میزنند، تدریس میکنند و کتابهایی هم نوشتند و مقالاتی هم دارند که من خدمت شما معرفی خواهم کرد. از جمله کتابهاییشون منطق تفسیر متن هست و همچنین کتاب کلام فقاهی که امیدوارم شما دوستان عزیز فرصت داشته باشید در روزها و یا ماهای آتی این کتابها رو هم تهیه بکنید و انشاءالله مطالعه بکنید. استاد اکبر نژاد اینجا در استودیو با ما همراه هستند. خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار سپاسگزارم که باز هم با ما همراه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم میکنید. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز هستم.
سلامت باشین انشاءالله. من هم سپاسگزارم که فرصتی رو اختصاص دادید و تشریف میارید به شبکه رادیوی معارف و برنامه تاریخ فقاهت. دوستان عزیز شنونده، نمیدونم که تا چه مقطع تحصیلی و در چه حوزه‌ای مشغول به تحصیل هستید. این برنامه در اون ما سعی میکنیم مباحث فقهی و اصولی و گذشته و پیشینه فقه و اصول رو در مکتب و مذهب تشیع مورد کنکاش و بررسی قرار بدیم و دوره‌های مختلف فقهی و اصولی رو راجبش صحبت بکنیم و اشخاصی که تونستن تأثیرگذار باشند، آثاری از اونها به جا مونده، اینها رو مورد بررسی قرار بدیم تا اونجایی که به ما وقت و فرصت اجازه میده. من میخوام که استاد اکبر نژاد قبل از اینکه وارد بحث جدیدمون بشیم امروز، یک خلاصه ای از بحث‌های گذشته رو و به ویژه برنامه گذشته برای ما بگن تا انشالله صحبت رو آغاز بکنیم.
در برنامه گذشته اگر خاطرتون باشه عرض کردیم جناب آقای سوری که علامه حلی خب یکی از اساتین و بزرگان تاریخ فقه و اصول شیعه هستند. ایشون خب یک جزو نوابغ هستند بین بزرگان حوزه دین، در از یک منزلت خاصی برخوردارن. گفتیم که علامه به تبع استادشون احمد ابن طاووس رحمت الله علیه اومدن سند رو منهای خود خبر مورد بررسی قرار دادن و اون رو به چهار قسم تقسیم کردن: صحیح و حسن و موثق و ضعیف.
بله.
در حالی که قدما به سند از اون حیث که سند بود اعتباری قائل نبودن، بلکه خبر رو مکسن خودشون قرار دادن، میگفتن یا این خبر قابل عمل هست یا قابل عمل نیست. به همین خاطر هم گفتن صحیحه
یا قویز
یا صحیحه یا ضعیفه، تموش.
بله.
دو تا بیشتر نبود. اما از زمان احمد ابن طاووس و به تبعیشون علامه حلی، خود سند منهای خبر محل بحث قرار گرفت و این تقسیمات رو پیدا کرد.
بله.
البته عرض کردیم که این بزرگواران منظورشون این نبود که ما به قرائن دیگری که میتونه در واقع وسوق به خود حدیث تأثیر داشته باشه اعتنا نکنیم، نه، بلکه اونها هم توجه داشتن. بعضی وقتا خود اتقان متن از حیث ادبیات یا از حیث محتوا، مثل موافقتون با کتاب، موافقتون با اخبار دیگری که موثق هستند و وثوقشون ثابت شده، اینها قرینه هستند، یا عمل فقهای شیعه به مضمون یک روایت اینا قرینه است و این بزرگواران اینا رو قبول داشتن.
درست.
ولی مسئله این بود که از خود سند شروع میکردن، اول سند رو بررسی میکردن، میگفتن مثلا این سند ضعیف هست. خب البته بعدا میومدن که بررسی میکردن میگفتن که این سند گرچه فی حد نفسه ضعیفه، ولی چون قرائنی او رو یاری میکنه این بله. در واقع موثق میشه و میشه بهش عمل کرد.
درست.
خب گفتیم که به نظر میرسه که این خب مشکلی نباید داشته باشه و چه فرقی میکنه که شما بیایید از اول خبر رو مقسم قرار بدید یا سند رو مقسم قرار بدید و بعد به قرائن هم عنایت داشته باشید، ظاهرا خروجی یکی میشه.
بله.
گفتیم درسته که همینطوره، ما انحرافی رو در جریان حدیث در زمان علامه حلی و بلکه تا یه قرن بعد از علامه هم نمیبینیم.
بله.
اما من اونجا یه نکته لطیفی رو اشاره کردم که در این برنامه هم میخوام تأکید کنم که شنوندگان عزیزمون به این نکته توجه داشته باشن. بعضی وقتها نفس این که ما به یک چیز اولویت میدیم و به یک چیز اصالت میدیم و یه چیز اصل میشه و یه چیز دیگه فرع، خود این باعث میشه که اون چیزی که اصل قرار گرفته رفته رفته بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
در بلند
ذهنهاشو بله ذهنها رو در بلند مدت به صورت افراطی متوجه خودش بکنه. یعنی ببینید شما اومد عرض کردم تا شهید اول که میایی، شهید اول ببینید که انحرافی نیست، ایشون به قرائن توجه زیادی داره. اما وقتی که یه قرن هم از این میگذره میرسید به شهید ثانی رحمت الله علیه. خب شهید ثانی هم جزو اساطین و بزرگان فقه اصول ما هستن، اگرچه در رده شهید اول نیستن ولی جزو بزرگان هستن. خب شهید ثانی خود سند رو خیلی برجسته تر از اونی که علامه حلی یا شهید اول مورد توجه قرار میدادن مورد توجه قرار میدن.
بله.
یعنی رفته رفته خود سند اونقدر بزرگ میشه که دیگه قرائن میشه یه مطلب حاشیه‌ای و حتی مورد غفلتی قرار میگیره.
بله.
برای همین هم هست که از زمان شهید ثانی ما شاهد یک جریان جدیدی در تاریخ حدیث شیعه هستیم.
بله.
اون هم وثوق مخبری هست نه وثوق
خبری
که من این رو انشالله باید توضیح بدم.
انشالله. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. این بخش اول صحبت‌های استاد اکبرنژاد بود که تقدیم شما کردیم و خلاصه‌ای از برنامه گذشته، و انشاءالله در بخش‌های بعدی می‌خوایم موضوع جدید رو مطرح بکنیم و راجبش صحبت بکنیم. روز و روزگار بر شما عزیزان شنونده خوش باشه. برنامه تاریخ فقاهت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. نویسنده محترم کتاب ادبیات تربیتی دین و همچنین کتاب نظام معرفتی فقاهت، جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبرنژاد اینجا در استودیو با ما همراه هستند. استاد اکبرنژاد، در برنامه قبلی، در پایان برنامه قبلی که تقدیم شنونده های عزیز کردیم، در ادامه نوع نگاه خاصی که به مقوله حدیث و حدیث شناسی شد و از زمان مرحوم جناب شهید ثانی شروع شد ادامه پیدا کرد، فرمودید که فرزند ایشون خیلی مطب خشخاش گذاشت در بررسی در واقع نقل کنندگان حدیث و سند حدیث، و این یه سری عواقبی داشت، یه سری نتایجی داشت، و میخوایم راجع به این عواقب و نتایج از زبان شما بشنویم.
ما عرض کردیم که در برنامه گذشته که جناب صاحب معالم و همینطور صاحب مدارک اینها احراز عدالت رو شرط دونستن در پذیرش خبر، اونم منهای قرائن. یعنی گفتن از حیث سندی تمام سلسله سند باید ثابت بشه که اینا شیعه و عادلن، شیعه دوازده امامی عادلن.
بله.
یعنی حتی اگر ثابت هم باشه که این آدم دروغگو نبوده، این آدم راستگو بوده، همین که عدالت نداره، یا مثلا سنی هست یا عدالت نداره، شیعه هم هست اگه عدالت نداشته، به بعضی ظواهر شرعی دیگری که ربطی به خبر نداشته پایبند نبوده. من مثال زدم، مثلا فرض کن کسی برادر خودش رو میشناسه که این برادرش به اون دروغ نمیگه، ولی میگه خب حالا این برادر تو چون ملتزم بعضی ظواهر شرعی نیست دیگه این عدالت نداره و خبرش پذیرفته نیست.
بله.
خب صاحب مدارک هم همین نظر رو داره و اصلا میگه خبر ثقه ارزشی نداره، باید احراز بشه عدالت و حتی ثابت بشه شیعه 12 امامی بودن. این خیلی مهمه که این بزرگوار خیلی سختی گرفتار این مسئله. این یک طرف. از طرف دیگه هم کتابهای رجالی ما اونقدر قوت ندارن که بیان گزارش های دقیقی از روات به ما بدن. اینو عرض کرد، این خیلی نکته مهمیه. یه وقت هست که شما یه سختی گیری میکنین از این طرف، خب از اون طرف اون رجالی که اون کتبی که بنا بود گزارش بده در مورد اینها که برای من احراز بشه وضعیت روات، اونها هم کتابهای خیلی متینی نیستن که مثلا گزارش های تام می داشته باشن. خیلی وقتا اسمو گفتن رد شدن، یا گفتن این مثلا مال کوفه بوده، مال مدینه بوده، یه جا گفتن این فقیه بوده، ممدوح بوده،
یه جا نوشته که فلانی شیعه 12 امامی
احسن دومی، یه جا فقط گفته رضی الله عنه، همین یه دعایی براش کرده. و بعد البته خب علما بحث میکنن از این که رضی الله عنه یعنی چی، مثلا دلال بر عدالت میکنه یا نه. میخوام میگم که گزارش ها هم گزارش های شفافی نیست. من خواهشم اینه که شنوندگان عزیز به این نکته توجه کنه. حالا شما در با کنار هم قرار دادن این دوتا ببینید چه فاجعه‌ای رخ میده. من مثلا بعضی ها رو فقط اسم میبرم.
بله.
فرض کنید که در همین کتب عربه که بهترین کتاب های شیعه هستن، به ها رو نمیگم، فعلا بله. کتب عربه رو عرض میکنم. مثلا فرض کنید علی ابن ابی حمزه بطائنی که صاحب مدارب ایشون رو واقفی میدونه، در این کتاب ها 545 تا حدیث از ایشون نقل شده. ببینید من یه نکته ای رو نقل بکنم، حیفم میاد اینو نگم خدمت شنوندگان عزیزمون، این که شیخ بهایی رحمت الله علیه بیانی دارن، ایشون میفرمایند که شما دقت بکنید وقتی که ما میبینیم که یکی از اصحاب اهل بیت واقفی شده، یعنی چی؟ یعنی معتقد به امامت امام رضا نشده، بعد از امام کاظم توقف کرده، به همین خاطر اینا میگن واقفی. خب و از این آدم روایات زیادی نقل شد. ایشون میگه من تردید ندارم که این روایات مال دوره عدم انحرافشه. چرا؟ یه دلیل قشنگی دارن. ایشون میفرمایند که شما روایتو ببینید، حضرات اهل بیت چقدر حمله کردن به واقفی ها، چه بیانهای تندی دارن. بعد ایشون میفرمایند چجور ممکن هست با وجود این برخورد شدیدی که اهل بیت با واقفی ها داشتن، اصحاب امام برن مثلا از واقفی ها حدیث نقل کنن.
بله.
این اصلا شما خودتون ببینید اصلا حاضرید این کارو بکنید؟ یه آدمی که امام دیگه او رو تخریب کرده، زده تو سرش، گفته این حتی از کلب هم نجستره، خب از دشمنان ما هم دشمنتره، شما حاضر بشید برید در خونه او کلاسش بشنی، مثلا ازش حدیث اخذ کنی و بهش اعتماد کنی؟ ایشون نتیجه میگیره که اگر شما دیدید که مثلا یک کسی واقفی هست مثل همین آقایی که گفتم.
بله.
و روایات زیادی هم ازش نقل شده، حتما اینها قبل از توقفشه، قبل از دوره انحرافشه.
بله.
و روات بعد از دوره، ولی خب ایشون با اینها کاری نداره، میگه همین که این واقفی دیگه من روایت رو میذارم کنار. یا مثلا حسن ابن فضال 321 روایت نقل کرده، یا یکی دیگه 318 تا، یا محمد ابن حسن شمون 140 تا، داوود مقالی 66 تا، مفضل ابن عمر 106 تا، یکی دیگه مثلا 222 تا، یکی 989 تا، یکی 797 تا. مثلا محمد ابن سنان 989 تا روایت داریم ازش، فقط تو کتب عربه ها. اگر شما بیارید وسایل مستدرکم اضافه کنید، یه وقتی بنده حساب میکردم فکر کنم از چند هزار بالاتر این روایاتیشون. خیلی مهمه این، یعنی شما وقتی میگید که محمد ابن سنان که فقهای شیعه او رو موثق میدونن،
بله،
خب بهش اعتماد شده در تاریخ شیعه، محدثین و اصحاب اهل بیت بهش اعتماد کردن تو حدیث، وقتی شما یک کلمه میگید که آقا چون طبق مبنای من عدالتش احراز نشد، یا چون مثلا تو مذهبش تردید بود گذاشتمش کنار، این معناش اینه که صدها روایت که بهش عمل شده در تاریخ شیعه شما راحت میذاری کنار. حالا ببین چه فاجعه‌ای رخ میده.
نگاه صاحب معالم راستی به ایشون چطور بود؟ کنار گذاشتن؟
بله دیگه، صاحب معالم و صاحب مدارک خیلی نزدیک به همند و خیلی سخت گرفتن. اینجاست که من یه مطلبی رو از خودم نخوا، والا بنده یه طلبه کوچیک هستم، علامه وحید بهبهانی احیاگر تفکر اصولیگری بعد از اخباری ها که ایشون اومد بساط اخباری ها رو چید که به در تاریخش بهش میرسیم.
بله.
ایشون معتقده که افراطی‌گری هایی که بعضی از اصولی ها انجام دادن زمین ساز جریان اخباری‌گری شد. یعنی صاحب معالم و صاحب مدارک حمله کردن به روایات و روایات را درو کردن. این باعث شد که اصلا بدون دلیل موندن تو خیلی از موارد. شما وقتی روایت همینجوری هزار تا هزار تا صد تا صد تا کنار بزنید آخرش چی میشه؟ دلیل ندارید. یه بیانی داره، من اون بیان رو براتون بخونم.
بفرمایید.
ایشون، من ترجمه بیانشون رو دارم میخونم که خدمتتون، که تو فواید حائری صفحه 224 ایشون این بیان رو دارن.
بیان مرحوم وحید.
وحید ناظر به همین روش اینها، این دو بزرگوار. ایشون فرمای بدان که پس از صاحب معالم و صاحب مدارک شایع شد که اخبار معتبر ما را که قدمای فقیهان و بلکه متأخران آنان آنها را معتبر میدانستند، به این سبب که جز توثیق و کمی از اسباب حسن را معتبر نمیدانند رد میکردند و به همین دلیل وضعیت فقه و فتاوای آنان مختل گردید. خیلی جالبه ها، میگن فقهشون به هم ریخت چون دیگه خیلی از ادله از حجت براشون افتاد و غالب مسائل فقهی را ثابت نمیدانستند.
بله،
خیلی نکته عمیقی ها، این از زبان علامه وحیده، کسی که همه فقها پیش ایشون تزلع دارن و آن درست نیست، این کار اینها درست نیست. چرا؟ زیرا اسباب شناسایی ظنی بسیار زیاد است و ظن قوی از آنها بدون هیچ تردیدی به دست می آید. ایشون فرماید وثوق به خبر که متوقف بر سند نبود، که ما ده ها شاهد دیگه داریم برای توثیق.
بله.
و گذشت که ظن حاصل از بررسی در اعتبار مانند ظن حاصل از عدالت است. یعنی اگر شما مثلا شهرت هم داشته باشید که باعث بشه که شما یک ظن قوی پیدا کنید به وثوق، به این که خبر ساده شده، این هم شبیه همین عدالت راویه، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که ما برام اون خبر ثابت بشه. و این اسباب زناور را فقیهان در کتابهای استدلالی خیش و رجالیان در علم رجال معتبر دانسته، بنابراین باید این اسباب زناور را شناخت و بدانها توجه داشت تا اخبار بسیار و معتبر را نفی و ترد
نکنن
و با روش فقیهانشیه چه قدما و چه متأخران مخالفت نکنن. من یادتون هست عرض کردم که این جریان شازه، یعنی اقلی از فقهای شیعه توی این مقطع مثلا فرض کنید 100 ساله یا کمتر گرفتاری مصیبت شدن.
در چه قرنی راستی بود اوج این در واقع توجه به مخبرین و همون مطلب خشخاش گذاشتن؟
عرض به خدمتتون که خب این مال قرن اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم هست دیگه که این اتفاق میفته. بله
درسته، خیلی خوب. و فرمودید که منجر به وجود آمدن جریان اخباریگری شد،
که من این رو باید بعداً مفصل توضیح بدم چون این مطلبی نیست که بخوایم ازش بگذریم. این برای ما الان لابد برای شنوندگان عزیز ما مهمه که چی شد یهویی اخباریگری سر برآورد و بالاتر و مقبول افتاد، با اینکه امکانات تبلیغاتی به اون معنا نبود، چی شد که یه دفعه یه طیف عظیمی از علمای اصول کتابای اصولی رو گذاشتن کنار؟
کم شخصیت‌هایی نبودن،
خیلی شخصیت‌های بزرگی بودن و روی آوردن به اخباریگری. خب این یه سوال، یه دلیلش چی بوده؟ اینو انشالله باید بررسی بکنیم.
انشالله. بسیار خوب، همچنان با ما همراه باشید. تاریخ فقاهت رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
دوستان عزیز شنونده، با افتخار تاریخ فقاهت رو از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما عزیزان میکنیم و داریم بررسی میکنیم جریان فقاهت تشیع رو. امیدوارم که فرصت داشته باشید با ما همراه باشید. برنامه‌ای که به دنبال رسیدن به شناختی از پیشینه فقاهت و جریان اجتهاد در مذهب تشیع هستیم، تا انشالله باشد که بتونیم نگاه جدیدی به مقوله فقاهت و اجتهاد پیدا بکنیم و بحث تحولی که این روزها و این سالها هم مطرح هست بتونیم انشاءالله شاید به گوشه ای از اون بپردازیم. استاد اکبر نژاد، به مقوله حدیث شناسی رسیدیم و فرمودید نگاه افراطی که جناب صاحب معالم و صاحب مدارک به بحث وساقت در واقع نقل کنندگان حدیث داشتن، گفتن حتما باید عدالت اونها احراز بشه. این نگاه عمیق و مطلب خشخاش گذاشتن عملا چه اثری گذاشت؟ و اگه شما بخواید یکی دو تا مثال عینی برای شنونده های ما بزنید، به چه مثال هایی اشاره میکنید؟
من برای اینکه این مسئله کاملا روشن بشه، من اصلا یه بخشی از کتاب بهار رو موضوع بحث قرار میدم و با این دو تا مبنا بررسی میکنم تا از اتحالی و شنوندگان عزیز ببینن که این دو تا مبنا چقدر تأثیر داره.
بفهم.
طبق مبنای وثوق به خبر، نه مخبر، اون وقت ببینید موافقت خبر با قرآن میشه خودش مؤید، موافقت خبر با ادله عقلی میشه مؤید. استفاضه، یعنی که یه روایت چند بار تکرار شده در یک مضمون، همین کافیه که شما اعتماد بکنید به روایت.
بله.
شهرت کافیه که براش اعتماد بکنید. همراهی، مثلا فرض کنید یه روایتی دارید سندش ضعیفه ولی مضمونش با یه روایت دیگه که سندش قویه نزدیک هست، خود این اعتبار میده به اون یک روایت هم. یعنی اسباب توثیق خبر فراوانه. طبق این مبنا من باب عقل و جهل بهار رو موضوع بحث قرار میدم. باب عقل و جهل بهار، خب شما میدونید جلد اول بهار بخش عمدش مال بحث عقل و جهله که یکی از بهترین ابواب بهار هست.
درسته.
و خب خلاصش هم توی عقل و جهل کافی آمده که من توصیه میکنم شنوندگان عزیز حالا فرصت اگه ندارن بهار رو بخونن، کافی رو بخونن. این باب عقل و جهلش فوق‌العاده است، یکی از افتخاراتشی است.
درست. و دلیل خاصی داشته که باب عقل و جهل رو انتخاب کردیم؟
دلیلش حالا از یک جهت از این باب که معمولا روایات که در این باب اومده شواهد صدقش فراوانه، هم موافق با ما، تو میدونید یکی از موضوعات که در قرآن زیاد بهش پرداخته شده موضوع عقله. ما زیاد داریم عقل در قرآن، تعقل، تعقلون زیاد در قرآن تکرار شده و روایه حضرات اهل بیت هم زیاد به این پرداختن. یعنی ما هم محتوای این باب هم قابل عرض به قرآن، هم قابل عرض به عقله و هم روایات زیاد داره. من میخوام این تطبیق رو انجام بدم. ببینید مرحوم مدرسی بیش از 80 صفحه در این زمینه حدیث نقل میکنه تو 5 باب. باب اول در مورد فضیلت عقل و ذم جهله. در این باب ما 53 روایت میبینیم. من بین پرانتز یه نکته رو توضیح بدم بعد ادامه بریم، اونم اینه که در معاصرین حضرت آیت الله خویی مجدد مسلک شهید ثانی بودن.
درسته. اتفاقا میخواستم این سوال رو بپرسم.
بله بله دقیقا همینطوره.
که الان وضعیت حوزه های ما یا در سالهای اخیر نگاهشون به این
وضعیت عمومی حوزه همونیه که قدما در واقع قبل از شهید ثانی ما داشتیم، چون بعد از به دست علامه وحید بهبهانی دوباره اون فضا احیا شد. یعنی همون تفکر شیخ طوسی که نگاه اثباتی به روایات داشت و اینجوری نبود که فقط سند رو ملاک قرار بده، اون دوباره زنده شد.
یعنی الان هم در حوزه های ما در جریان اجتهاد هم به روایت نگاه میکنن و هم قرینه ها
هم به قرائن. عمده فقهای شیعه همین الان بر این باورن که ملاک وثوق به خبر است نه وثوق به مخبر، که همین درسته و قلایش هم همینه.
درست.
خب اما حضرت آیت الله بروجردی، حضرت آیت الله خویی، ایشون در میانه راه برمیگردن. شما اگه نگاه کنید خیلی جالب، من اینو توی نظام معرفتی فقاهت نشون دادم، ایشون در 2-3 از تقریرهای اصولشون که از ایشون نوشته شده، چون میدونی آقای خویی یکی از ویژگیاش این بود که دوره‌های متعدد درس خارج اصول داشت برگزار کردن و اینام نوشته شده، توی یکی دو سه دوره از تقریرات ایشون که نوشته شده ایشون دفاع میکنه از همون مبنای مشهور، یعنی وثوق به خبر، ولی بعدن مبناش تغییر میکنه. تو کتاب‌های بعدی ایشون از این مبنا برمیگرده و قائل به وثوق مخبر میشه و کتاب رجالی خودشون رو بر این مبنا می نویسن و ایشون از اون به بعد دیگه رو میارن به بررسی سند و دیگه کاری به شهرت و از این رو چیزا ندارن.
و اون نگاه عمیق اینکه حتما باید عادل باشه رو هم داشتنشون یا
در اون حد نه، وسواسی که صاحب معالم اینا داشتن ایشون نداشتن در اون حد، ولی بالاخره ملاک رو وثوق به سند قرار دادن و مخبر رو ملاک قرار می دادن، نه مجموع مخبر و بقیه شواهد رو. و ایشون دقیقا تو اصولشون سر این بحث میکنه و نظرشونه که این درست نیست و فقط ما باید نگاهمون به آورنده سخن باشه، دیگه به شواهد دیگه نباید اعتنا کنیم. خب ایشون یکی از شاگردان ایشون کتابی داره به اسم مشرعت و بهار الانوار که در واقع اینو در نقد سندی کتاب بهار نوشته. خب من نگاه ایشون رو که در واقع نگاه های خویی هست منتقل میکنم، شما ببینید خیلی جالبه. در باب اول 53 روایت نقل شده که البته ایشون به اشتباه 43 روایت نقل میکنه.
بله
مشهد و عالموار. این رو من تعبیرش رو میخونم: اما روایات المنقوله التي تبلغ 43 فلعلها لا تتم سندا الا روایتون واحده. از 53 روایت فقط یک روایت سندش قابل توثیق هست با اون سخیرهایی که ما داریم.
بله
یعنی معناش چیه؟ یعنی 52 تا از این روایات از نظر ایشون ضعیفه، باید بذاری کنار، فقط یک روایت قابل عمله. و جالبترش اینه که شما وقتی محتوای این یک روایت رو با اون 52 تا روایت مقایسه میکنید با هم یکیه، فرقی با هم ندارن. اینا خیلی معنا داره از حیث مضمون. اون 52 تا بنده دیدم، عرض میکنم من یه وقت اینقدر روایات باب عقل جهل بهار رو خونده بودم حفظ شده بودم، یعنی آشنایی نزدیک با این باب دارم.
بله.
عرض میکنم که روایاتش قوی تر هستن از این یه روایت اتفاقا.
عجب.
و اتفاقا کاملا مضمون موافق کتاب هست. و عجیب اینه که خب ایشون میگه که من به سند توجه دارم و از حیث فقط یک روایت از این 53 تا. خب عجب. باب دوم در مورد حقیقت عقل و کیفیت آفرینش عقل هست که در این روایت ما 14 تا روایت داریم که باز از نظر نویسنده محترم فقط یک روایت از حیث سندی قابل دفاست. 14 تا روایت که 13 تا شون کنار فقط میمونه یه دونه. باب سوم در مورد این هست که احتجاج الله تعالی علی الناس بالعقل و انه یحاسبهم علی قدر عقولهم. این باب عنوان بابه. در این باب 5 تا روایت اومده خب که ایشون بیانشونه که هیچ یک از این 5 تا سندشون
سند قوی نیست.
بله قوی نیست و اون اتقان لازم نداره. باب چهارم علامات عقل و جنوده. بعد ایشون در این باب 52 روایت نقل میکنه و هیچ یک از اونها رو معتبر نمیدونه.
عجب.
شما توجه بکنید 52 روایت نقل میکنه و هیچ کدوم رو معتبر نمیدونه. شما ببینید چه فاجعه‌ای رخ میده. تو باب پنجم خب دو روایت نقل میکنه و روایت دوم رو فقط معتبر میدونه. یعنی شما حساب بله. بکنید از این 80 صفحه روایت
بله.
خب از این 80 صفحه روایت ایشون چند روایت رو قبول میکنه؟ همش به تعداد انگشتان دست نمیشه.
بله.
خب یعنی اصلا اساس شیعه این بیان دقیقا بیان محقق حلی همون فقیه بزرگواری که عرض کردیم که کتابش شرایع بعضی گفتن قرآن الفقه.
بله.
خب این معنا داره. ایشون میگه که اینایی که جسارت بر روایت داره متوجه نیستن که با این کارشون وهن در مذهب میکنن. منم تعجب میکنم. من حالا یه خاطره از این قضیه دارم.
خب استاد اگر اجازه بدید یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم انشاءالله اون خاطره و ادامه بحث رو از زبان شما خواهیم شنید.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
دوستان عزیز، همچنان برنامه تاریخ فقاهت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و همراه هستیم با استاد اکبر نژاد و صحبت هایشون رو میشنویم. استاد اون خاطره رو منتظر هستیم نقل کنیم.
ما خب یه وقتی توفیق داشتیم تو مجله کاوش اینو در فقه در خدمت دوستان بودیم. در اونجا همجوار بودیم با دوستانمون در مجله حوزه. خب اینا
بله.
در رابطه با خراف ستیزی داشتن یه ویژه‌نامه میزدن و خب لطفی داشتن در حق بنده و از من خواستن که مشرعت و بهار الانوار رو معرفی کنم به عنوان یک کتاب خراف ستیز. دقت بکنید چرا؟ چون اومده مثلا روایات بهار رو اینجوری درو کرده. ما هم نمیدونستیم، من تا اون وقت مشرعه رو نخونده بودم. بعد که خب این کتاب رو دست گرفتم، مقدمش رو خوندم، دیدم که ایشون اصلا مبناءً وسوق مخبری هست و خب ما این معنا رو قبول نداشتیم. و بعدش هم که این فاجعه رو دیدیم، مثلا من واقعا تکون خوردم و
به این دوستانمون شدی که کتابی بر علیه اون بنویسید.
من به جناب آقای احمدی دوستمون عرض کردم که من اگر بخواید حاضرم فقط نقدش رو بنویسم به عنوان مقاله چاپش کنیم. خب این دوستانم این حریت رو داشتن، قبول کردن، گفتن شما نقدش رو بنویسید. بنده نقد کردم این کتاب رو و چاپ شد.
بله.
خب خیلی مهمه. من جالبه برای حضرت علی و شنوندگان عزیز باب علمش رو بگم خدمت تو، ولی اینو خلاصه میگم.
بله.
تو باب علم که وسیع‌تر از باب عقل و جهلم هست، شاید چند برابر اونه، 1460 تا روایت اومده در اینجا
در بحار الانوار.
بله. تحت عنوان باب علم.
بله.
دقت کنید 1460، یعنی حدود 1500 تا روایت اومده. حالا شما فکر میکنید که صاحب مشریعت و بحار الانوار چند تا از این 1500 تا روایت قبول کرده؟ همش 70 تا روایت رو.
عجب.
از 1500 تا روایت فقط 70 تا روایت رو قبول کرده. این یعنی چی؟ یعنی سخره گرفتن روایات نیست. من واقعا فاجعه میدونم، یعنی قلبم به درد میاد وقتی دیدم اینه که روایات که نورانیت ازشون میباره ها، شما روایات رو بخونید واقعا تکون میخورید، چقدر مزامین عالی. اصلا در همین مضمون آیات قرآن رو داریم.
استاد چه اتفاق میفته که اینقدر از حدود 1500 روایت 70 تا انتخاب کنید؟ چه نوع نگاهی وجود داره؟ یعنی چه چیزی پشت این کار هست؟
من احساسم همین هست که متاسفانه تحت عنوان تعبد به روایات و اینها ما بعضی وقتا نگاه های عقلانی و عقلایی رو مسدود میکنیم، وگرنه اگر ما عقلایی نگاه کنیم این خیلی روشنه که عقلا ملاکشون فقط مخبر نیست. من از شنوندگان عزیز سوال میکنم، از حضرت عالی سوال میکنم، واقعا شما فقط ملاکتون در رد و قبول یک مطلب فقط آورنده اونه؟ حالا آورنده رو اگر نمیشناختید یا اگر در موردش مختصر شکی داشتید ولو شواهد روشنی هم وجود داشت برش قبول نمیکنید؟ اگر مثلا آورنده در موردش یه خورده شک داشتی ولی اینا 10 نفر شدن متواتر نه ولی مستفیض بودن، بازم قبول نمیکنید ازشون؟ این چه بیانی هست که ما بیاییم و در یک مسئله 100% عقلایی بخوایم اینطوری نگاه های...
یه سوال بپرسم خدمت شما.
بفرمایید.
اونم این که واقعا اینها متوجه این امر نبودن؟ شاید الان به یک کسی که اصلا نه تحصیلات حوزوی داره، نه روایت رو میشناسه، نمیدونه اصلا این داستان ها چی هست، خیلی معمولی بهشون این رو بگی میگه خب بله، خب به قرینه، به حال اون طرف، به اتفاقهای اطراف پیراموش هم نگاه میکنم. حالا بزرگانی هم اومدن این اصل رو کنار گذاشتن، این مبنا رو نپذیرفتن.
ببینید حالا این بحث رو من میخوام توضیح بدم، زیاد طول میکشه. من در برنامه بعدی انشالله عواملش رو مشروع توضیح خواهم داد خدمت تو. اصلا من یه موارد لیستی کردم که خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز توضیح بدم که چی باعث شده که ما به اینجا رسیدیم. ولی اجمالا عرض میکنم که بزرگان ما واقعا بزرگ بودن. حالا این بحثای رجالی بود، مثلا شما الان ببینید حضرت آیت الله خویی چه خدمات عظیمی داشته، چه جاهای خوشفکری های نابی داشتن و واقعا شخصیت قابل استفاده و دقیقی بودن. یا مثلا شهید ثانی چقدر آثار
فاخر
و برجسته‌ای داشتن. محقق هلی مجمع الفائدة والبرهان ایشون حقا دریایی برای خودش و دیگر بزرگواران ما. حالا این بالاخره یک مبنای یک نظریه علمی هست که تو این بحث‌های علمی متعارفه که بالاخره اشتباهاتی هم رخ میده. و اتفاقا من تایید همین استبعاد شما رو داشته باشم، نوع بزرگوارانی که از همین معاصرینمون به نظریه حضرت آیت الله خویی تو اصولشون پرداختن، بحث وثوق مخبری، همین استبعاد رو مطرح کردن. همین استبعاد که حضرت عالی فرمودید مطرح کردن که این مطلب خیلی واضحه. خب ما کدوم دلیل رو داریم که مثلا طبق اون بخوایم اصرار داشته باشیم که نه، ملاک فقط مخبر است؟ در حالی که وجدانی ماست که ما دنبال خود خبر هستیم. حالا خبر با شواهد و عقلای دیگه بخواد ثابت بشه چه اشکال داره؟ اونو قبول میکنیم.
بله.
دقیقاً فرمایید. حالا این جزئیاتی داره که انشالله من تو این جلسه نمیرسیم.
بله.
اون رو توضیح بدم انشالله در برنامه آینده. من یه خورده میخوام عمیق‌تر هم توضیح بدم که اصلا چه نگاهی به حدیث، تاریخ حدیث وجود داشته که باعث شده ما امروز به این نگاه برسیم.
درسته. بسیار سپاسگزارم استاد، خیلی ممنونم. مثل همیشه بحث روان و خوب و با بیان شیرین شما پیش رفت. من که استفاده کردم، انشاءالله شنونده های عزیز ما هم همینطور. بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظ.
خدا شما رو حفظ بکنه.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. 30553 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی معارف هست. میتونید نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو راجع به برنامه تاریخ فقاهت ارسال بکنید. تا سلامی دوباره، خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زاییده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاییده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی.